تردين طالع علم ومعلوم، ارجاء معلوم حصولی در علم حصولی به معلوم حضوری. ما ان شاء الله این بحث رو در فصل 10 مطرح خواهیم کرد و الان پیش میره و بحث خواهیم کرد. یکی از کارهایی رو که صدر متعلمین در باب علم کرده اینه که علم حصولی رو به گونه ای به علم حضوری برمیگردیم. دو تا تقریر در این ارتباط هست در فصل 10 که رسیدیم، در فصل 10 هم رسیدیم اونجا توضیح خواهیم داد. پس بیان دومی که علامه آورده برای اتحاد عالم و معلوم در علم حضوری، ارجاع علم حضوری به علم حضوریه. پس هر چی که در علم حضوری گفتیم طبیعتاً در علم حضوری و در تبیین اتحاد عالم به معلوم در علم حضوری هم جریان پیدا میکنه. این دو تا بیانیست که علامه اینجا آوردن. راوتن آجا بارستن میفرمان و کزل معلوم الحضوری. بحث ما در ارتباط با اتحاد عالم به معلوم بوده. اتحاد عالم به معلوم در علم حضوری رو گفتیم، رسیدیم به اتحاد عالم با معلوم حصولی در علم حصولی. و کذل معلوم الحصولی موجود للعالم. این اولین بیانی که علامه میاره برای تثبیت اتحاد عالم با معلوم در علم حصولی. و کذا المعلوم الحصولی، معلوم حصولی هم موجود للعالم، موجود است برای عالم، یعنی موجود لغیره هست. از این سوا اون کانه، اگه داخل پرانتز باشه راحت‌تر فهم میشه، سوا اون کانه جوهرن موجودن لنفسه او امرن موجودن لغیره. این داخل پرانتز بذاریم. خواه این معلوم حصولی جوهر و موجود لنفسه باشه یا امر موجود لغیره باشه، یعنی این معلوم حصولی در علم حصولی خواه جوهر باشه و خواه عرض باشه. امر موجودن به غیره که میگم عرض، چون غالبا عرضه و الا جواهر حاله رو هم میگیره، یا جوهر موجود لنفسه باشه یا امر موجود به غیره باشه. امر جواب برای اینه که هم جواهر حاله رو بگیره هم عرض رو بگیره. خب این چیزی که داخل پرانتز هست اینه توجه داریم که صور علمیه جوهر بودنشون یا عرض بودنشون از سنخ حمله اولیه، نه حمله شایع صنایی، همون بحثایی بود که در بحث موجودی میدهشه مفصل. حالا این صورت ذهنی انسان و اگر ما میگیم جوهره، جوهران به حمله اولی و الا به حمله شایع خودش الان چیه؟ کیف نفسانیه. همون بحثی که در مسئله وجود ذهنی داشتیم، اون معضل جدی که در باب وجود ذهنی بود که یک چیز تحت مقوله جوهر و عرض بگنجه، یک چیز تحت دو مقوله بگنجه، هم کم هم کیفی، نمیشه. اینجا توضیح داریم روش حلش رو. الان اینی که در اینجا میگه، اگر توضیحات بحث وجود ذهنی رو میآوردن خیلی راحت تر فهمیده میشد. یعنی معلوم حصولی تو علم حصولی وجود فی نفسه لغیره از همیشه، چون کیف نفسانیه. سنخ اینی که ما داریم کیف نفسانیه. اینی که کیف نفسانیه خب از عوارض نفسه. وقتی از عوارض نفسه، اتحاد نفس با اعراضش خیلی واضح و روشن است. الان میخوام همینه بگم، منتها بیان واضحی نیست. سوا اون کان جوهرن مزدن نفسه به ذهن انسان میزنه که ایشون میخواد به حمله شایع بیاره کنه این نفسه را. خب پس سوا اون کان جوهرن موجودن لنفسه او امرن موجودن لغیره، اینا همه در ارتباط با حمل اولی این صورت ذهنیه که ما برای محافظ شده. بعض ما صور ذهنی هست تو علم حصولیه، معلوم حصولی تو علم حصولیه. خب معلوم حصولی موجود للعالم، یعنی وجود فی نفسه لغیره داره، اون لغیره منظور هم عالمه، موجود للعالم پرانتز بسته، و لازم و کونه موجودا للعالم اتحاد العالم معه. لازمه این که معلوم حصولی وجود فی نفسه للعالم باشه، موجودا للعالم باشه، این استش که عالم با او متحد باشه، از باب اتحاد عرض با موضوع خودش، از باب اتحاد حال با محل خودش، از این باب، از باب اتحاد جوهر و عرض. خب پس این فضا رو توجه داشته باشه. به نظر من اون چیزی که به صورت ناخودآگاه علامه رو وادار کرد عبارت به این شکل بیاد، همون بیان دومی که راجع به اتحاد عالم به معلوم در علم حصولیشون میخواد بشه باشه، چون در بیان دوم معلوم و حصولی کاملا مثل معلوم و حضوری، یا جوهر هست، جوهر به هم شایع هست، یا چیه؟ یا در واقع قائم به غیر هستش به نهر هم شایع. خب پس بیان اول تمام شد. بیان اول پافشاری بیان اول در این هستش که معلوم و حصولی تو علم و حصولی صورت ذهنی هست، صورت ذهنی کیف نفسانی و موجود فی نفسه لغیره که این غیره همون عالم هستش می باشه. بنابراین در معلوم حصولی که تو علم حصولی هستش از باب اتحاد عرض با جوهر، عرض با موضوعش، معلوم به ذات تو این دست از علوم متعید هستش با عالم، عالم متعید هست با معلوم در علم حصولی. بیان اول و بیان دوم علا انه سیجیون، حالا با این که به زودی خواهد آمد در فصل دهم همین مرحله که ان العلم الحصولی علم حضوری فی الحقیقه، علم حصولی حقیقتا به علم حضوری برمیگرده، نه اینکه این تقسیم به هم میخوره. تقسیم علم به علم حضوری و حصولی محکم و ثابته، منتها تحلیلی در ارتباط با علم حصولی وجود داره که از جهت بنیاد و حقیقت برمیگرده به علم حضوری. خب اگه برگرده به علم حضوری، همون تحلیل هایی رو که در ارتباط با اتحاد عالم به معلوم در علم حضوری گفته شده در علم حصولی هم پیاده خواهد شد که در فصل ده خواهیم خواهد. خب دومین مطلبی رو که به عنوان مطلب عمده فصل اول بود هم گذراندیم، میرسیم به مطلب سوم در این فصل که در ارتباط با تبیین حقیقت علم از دیدگاه حکمای صدرایی، از دیدگاه حکمت متعالیه است. چون در حکمت متعالیه علم تعریف میشه به حضور و مجرد لمجرد، یا حضور و موجود مجرد لموجود مجرد. این تعریف حقیقت علم، تبیین حقیقت علم از نگاه حکمت متعالیه استش. خب چجوری به این تعریف رسیدن؟ اما میخوایم این بحث رو تبیین بکنیم که در ضمنش به دو تا نکته اساسی پی میبریم. یکی این که معلوم در علم باید موجود مجرد باشه، دوم این که عالم در فضای علمی باید یک موجود مجرد باشه. طبیعتاً از باب این که قبلاً ما علم رو با معلوم متعید دونستیم، این بحث سر از این هم در میاره که علم یک حقیقت مجرده. ما در ضمن تبیین حقیقت علم به این نکات هم پی میبریم. خب علامه بحث رو از اینجا شروع کرده. ما وقتی میگیم که در پدیده علم معلوم برای ما حاصله، هر وقت ما علمی داشته باشیم طبیعتا معلوم باید برای عالم حاصل باشه تا علم معنا داشته باشه، چنانچه در عبارت های گذشتم داشتیم. خب این حصول معلوم برای عالم چجور حصولیه؟ آیا هر حصولی علمزاست، آگاهی آفرینه؟ مثلا الان اگر غالی برای این خانه حاصله، این حصول به معنای پدید آمدن حقیقتی به نام علم هست برای این غالی یا برای این خانه؟ چجور میشه که چجور حصولیست که علم ازش تراوش پیدا میکنه؟ علم یعنی حصول معلوم برای عالم، اما حصول معلوم برای عالم چجور حصولیست که پدید علم رو به دنبال داره؟ خب آیون میفرمان که هر جور حصولی نمیتونه علم زا باشه، معرفت زا باشه. پس چه جور حصولی؟ زمان حصول یک امری که مجرد از ماده باشه، فعلیت محضه داشته باشه، دچار تغییر و تحول نشه. اثبات این نقطه رو در نهایه مفصلتر آوردن، تقریبا دو الی سه دلیل اینجا آوردن برای اثبات تجرد علم و معلوم در بحث علم. اما در اینجا به وجدان و شهود واگذار کردم. میگن ما اگر به وجدان و شهود خودمون مراجعه بکنیم، میبینیم معلوماتی که داریم، این معلومات قوه تحول به شکل دیگر، به ساختار دیگر، به فرم دیگر و همچنین تغییر و تحول و حرکت درشون وجود نداره. ما وقتی در معلوماتمون دقت میکنیم یه چنین وضعیتی رو مشاهده میکنیم. خصوصا این بحث توی معلومات کلی خیلی واضح تره. مثلا فرض کنید قواعد ریاضی، قواعد محکم فلسفی، اینه که به شکل کلیه اینها مثلا دو تا چهار تا هیچ وقت درشون قوه تغییر حالت به شکل دیگر درش وجود نداره، بحث شدن به شکل دیگر درش نیست، تغییر و تحول درش نیست. برهانی رو که علامه در بدایه برای این بحث بیاره کردن استفاده از همین بحث وجدانی و شهودی هسته. پس بنابراین اگر تو علم میگیم معلوم برای عالم حاضره، این چه جور حصولیه؟ حصول یک امر بالفعل محض مجرد از ماده هسته، چون این نوع حصول برای معلوم در علم وجود داره که این جور حصول رو اصطلاحا بهش میگن حضور، که فضای علمی بیشتر توش نهفته شده. اینجور حصول رو میگن حضور. پس بنابراین در علم معلوم این گونه حاصل است. چیزی که از این بحث نتیجه گرفته میشه این استش که اگر معلوم در علم یک موجود مجرد هستش، ظرف او که عالم باشن باید یک موجود مجرد باشه. یعنی نمیشود موتنی رو که شی به معنی تجردی در او تحقق داره خود اون موتن موتن مادی باشه، بی‌معناست. پس بنابراین عالم هم در این فرایند یک موجود مجرد بالفعل محض استش که هیچ ارتباطی با قوا و فعلیت و تغییر و تحول نداره. بنابراین به این نتیجه میرسیم که علم یعنی حصول یک امر مجرد برای یک امر مجرد، یا به تعبیر فنی‌تر حضور یک امر مجرد برای یک امر مجرد. پس بنابراین تبیین حقیقت علم رو که به این شکل می‌کنن برای این اساس صورت می‌گیره. عبارت رو می‌خونیم یه خیلی از عرض می‌کنم اینو در این باز سریع تر این بخش
رو
یعنی جهت اول مرحله که بالقوه داره به محض اینکه این علم رو پیدا کرد و به فعلیت پیدا میکنه، از این حیث دیگه قوه نداره، نه این چیزی که به دست آوری تغییر تحول میپذیره، نه نفس الان تو این موتن تغییر تحول داره. بله مثل هم توضیح خواهیم داد که همین نفس به خاطر ارتباط با عالم ماده هنوز استعداد دریافت معقولات دیگر رو هم داره، اما از این حیث معلوم در واقع متحد میشه با ذات تجردی نفس ناطقه. نفس ناطقه ذاتا مجرده، فعلا مادیه، حدیث ذات تجردیش قابل تغییر و تحول نیست، بلکه از حیث ارتباطش بالا ماده حالت استعداد و تغییر و تحول داشته. ببینید عبارت رو، خب از این عبارت فحصول العلم للعالم ما وارد مسئله سوم میشیم که عنوانش تبیین حقیقت علم از نگاه حکمت متعالیه و صدر متعلم هست. عبارتی که اینجا داره فحصول العلم للعالمه، درسته؟ ولی خیلی بهتر بود که حصول معلوم برای عالم باشه، تو آخر بحث هم همینه، قضا همین بحث معلوم برای عالمه. منطقه از باب این که علم و معلوم در قدیده علم با هم متحد هستن، ما میتونیم اینجا علم بیاریم، میتونیم معلوم بیاریم. اینجا بحث راجع به معلومه. یه بابا فرمایی در ادامه عبارت هم همینجایی این میشه ظاهرن به نظرم جاری یه این اشتباه تایپیست یا اشتباه قلمی فحصول العلم للعالم من خواص العلم، خیلی جالب هم نیست، فحصول المعلوم للعالم من خواص العلم. یکی از خاصیت ها و ویژگی‌های علم نیستش که معلوم برای عالم حاصل میشه. این اساسا علم یعنی حصول معلوم برای عالم، حالا یا صورت معلوم یا خود معلوم. در علم حصولی صورت معلوم، در علم حضوری خود معلوم. فحصول المعلوم ظاهرا علم هم بیارید میشه توجیه کرده، فحصول المعلوم للعالم من خواص العلم، از خاصیت ها و ویژگی‌های علم اینه که معلوم برای عالم حاصل میشه. لیکن هر جور حصولی مد نظر ما نیست، لیکن لا کل حصول کیفتان. از این سه حصول ما مطلب سوم اشاره‌ایم، این جدا که بشه برام تو مطالعه اونها راحت تر انسان به مطلب میرسه. لیکن لا کل حصول کیفتان، هر حصول هر جور باشه منظور نیست. در بحث علم اگر میگیم معلوم برای عالم حاصله، نه هر جور حصولی، بل حصول امر بالفعل فعلیتا محضا لا قوت فیه لشیء مطلقا، بلکه حصول یک امر بالفعلی که فعلیت محض داره، لا قوت فيه الا شيئا، هیچ قوه هیچ استعدادی در او برای شیء مطلقا وجود نداره. یعنی معلوم اگر میگیم برای عالم حاصله، این معلوم یک امر مجرد از ماده است. کل این بل حصول امر بالفعل فعلیت محض لا قوت فیه الا شیء مطلقا، یعنی بل حصول امر مجرد. یعنی در مسئله علم اگر میگیم معلوم برای عالم حاصله، این یک امر مجرد برای عالم حاصله. خب از کجا شما میگید معلوم مجرده؟ البته وقتی ما اثبات بکنیم معلوم مجرده، یعنی علم هم مجرده، چون علم با معلوم متحده. در نهای دو الی سه استدلال مطرح شده برای اینکه معلوم و علم چرا مجرد هستش. اینجا تمسک کردم به مباحث شهودی و وجدانی، لزومی تمام فعنان مشاهده به وجدان. ما به نحو وجدانی در خودمون مشاهده میکنیم، این مشاهده به وجدان، چون شهودی وقتی به بصره، معمولا شهود به در مشاهده در بصر، این به وجدان این امر باطنیه، اونده چون مستقیما انسان میابه اطلاق شهود برش میکنن. فعنان مشاهده به وجدان یعنی به علم حضوری میابه، خود این فعنان مشاهده به وجدان یعنی به علم حضوری میابه. فإنان مشاهده بالوجدان أن المعلوم من حيث هو معلومان، معلوم از اون جهت که معلومه، لا يغوى على شيء آخر. ما انشالله یه بحثی بعدا خواهیم داشت که در همین اواخر این فصل اشاره بهش میشه، در فصل دوم مفصل میاد که علم ما پس به امور مادی چجوریه. ما بسیاری از مادیات علم داریم، اینا هم دچار تغییر و تحول و قوه و اینا هستند. خب اگر اینجوری هستش چطور شما میگید معلوم اصلا هیچ تغییر و تحولی من نداره؟ ما باید اینو بحث کنیم، ما باید اینو تثبیت کنیم، حکمت متعالیه باید اینو تثبیت کنیم که کیفیت علم ما به موجودات مادی به چه شکله. الان داریم قاعده کلیش رو یاد میگیریم که معلوم از اون جهت که معلوم هست دچار تغییر و تحول نیست، قوه به استعداد هیچ چیزی رو نداره. ان المعلوم من حیث هو معلومان لا یغوا علی شیء آخر و لا یقبل التغییر عما هو علیه. خصوصا در بحث کلیات عقلیه این بحث راحت تر پیاده میشه و مسئله فوق العاده جدی این بحث، چون یکی از ادله محکم برای اثبات تجرد نفس، برای اثبات موجودات مجرد در نظام هستی از راه علمه. و کسان ماتریالیست ها که اصالت مادی رو قائل بودن، از جمله قواعد محکم در کل عالم ماده تغییر و تحول می‌دونستن. و علامه طباطبایی شاید بهترین زمانی که تو دیا و ماتریالیست‌ها خیلی اوضاعی گسترده بشتن در همین اصول فلسفه رژالیست، یکی از راه‌های دیگه رفتن از باب همین علمه. خب اگر اصالت با ماده است و ماده هم در حال تغییر و تحول است که حکمت متعالی هم رو قبول داره، پس نباید ما هیچ چیز ثابتی داشته باشیم. در حالی که ما در بحث علم قواعد و قوانین ثابت بسیار فراوانی داریم، هم قواعد عقلی مثل قواعد ریاضی، مثل قواعد فلسفی که هیچ تغییر و تحول پیدا نمی‌کنند. خب این موجودات غیر قابل تغییر و تحول، اینها موجودات مجرد هستند، موجود ثابتن، مادی نیستن. تو مادی اگه باشن مشمول قاعده تغییر و تحول خواهند شد. لذا این معلوم من حساب معلوم تو بحث قواعد کلی خیلی راحت تر خودشون نشون میده، گرچه توی تجارت برزخی هم هست که در نهایی اومده هست.
مطلقاً که سفت قبل چجوری معلوم میشه در مقابل
بله؟
مطلقاً که سفت قبل
همین، یعنی میخواد تأکید بکند بر تجردش، یعنی که قوه هیچ امر رو ندارد. چون میدونید که الان در همین امور مادی، ما مثلا این کتاب رو اگه نگاه بکنید، این کتاب قوه خاکستر شدن رو داره، ولی قوه فرض کنید که یه حیوان شدن رو الان نداره. به لحاظ ماده اولاش قوه او رو داره، ولی قوه بعیده او رو داره. همه قوه الان درش نیست. الان قوه فرض کنید که باز شدن، خونده شدن، یه خود تغییر تحول، خاکستر شدن، اینها توش هست. ولی این امری که الان ما داریم برخورد باش میکنیم هیچ گونه قوه توش نیست. امور مادی برخی از قوا توش هست، مثلا یک هسته خرما وقتی درخت خرما شد دیگه قوه درخت خرما شدن توش نیست، ولی این موجب مجرد شدنش نیست، چون هزار تا قوه دیگه توش هست. همین الان در مرحله بعدش قوه خاکستر شدن توش هست. ولی موجود مجرد اونی که هیچ قوه توش نباشه، مثلا قوه تبدیل به هیچ چیزی رو نداره، لزوم میشه مجرد. ما اصلاً تو بحث معلوم، تو معلومات کلیه این مطلب راحت‌تر قابل جریان پیدا کردن. ان المعلوم من حیث هو معلوم لا یغوا یا لا یغوی، روا یغوی باید باشه. ببینیم لغت رو که از چه حالا لا یغوا یا لا یغوی علی شیء آخر، و به هیچ چیزی رو نداره. و لا یقبل التغیر عما هو علی، قبول تغییر از اون وضعیتی که داره نمی کنه. پس بنابراین صحبه حصول و امر مجرد. بنابراین اگر ما میگیم در علم معلوم برای عالم حاصله، هر جور حصول رو نمیگیم، حصول یک امر مجرد رو میگیم. صحبه حصول و امر مجرد عن الماده خال من غواش القوه، خالی از غاشیه ها و پرده ها و پوشش های قوه هستش. و نسم میزاله که حضورن. ما در فضای علمی اگر اینجور حصول رو بخواییم اسم بگذاریم، این حصول رو میگن حضور. در صفحه قبل هم اگه دوستان یادشون باشه، در تبیین اتحاد علم با معلوم اونجا میگفتیم اتحاد علم با معلوم، وقتی ما میگیم علم داره محاصله، یعنی معلوم حصول داره پیش ما، حضور داره پیش ما. یک کلمه حضور یواش آوردیم. خب حصول، اگر حصول یک امر مجرد برای عالم باشه، اسمش میذارن حضور، چون غیبت توش نیست. این حضور به محتوای علم نزدیکتره. حصول خیلی بار علمی توش نهفته نیستش، ولی حضور که همون حصول هستش، حصول معلوم برای عالم همون حضوره، ولی واژه حضور محتوای علمی و آگاهی رو بیشتر میرسونه. بذار و نسم میذاره که، یعنی این گونه حصول رو، حصول یک امر مجرد برای عالم رو میگیم حضور. حضور المعلوم یستدعی کونه امرا تاما فی فعلیته. پس حضور یک اصطلاح شد. اگر میگیم معلوم حاضر است، یعنی یک موجود مجرد بدون قوه است که برای عالم حاصل شده. حضور المعلوم یستدعی کونه امرا تاما فی فعلیته من غیر تعلق بالماده والقوه یوجب نقصه و عدم تمامی من حیث کمالات التی بالقوه. درمان حضور معلوم استدعا میکنه که معلوم یک امر تام در فعلیتش باشه، هیچ نقصی نداشته باشه، به تمام عیار فعلیت باشه. این هیچ نقصی نداشته باشه معلوم، ببینید نقایص دو جورن. یک سری نقایص هستن که قابل برطرف شدن و اینکه کمال جاش رو بگیره هست. یک سری نقایص هستش که قابل برطرف شدن نیست. غیر از حق تعالی تمام موجودات نقص به معنای دوم رو دارن، حتی مجردات، حتی عقل اول، همیش هر چیزی شما در نظر بگیرید، مجردات، مجردات کامل، فرشتگان، فرشتگان عالی، همه رو در نظر بگیرید، اینا نقص دارن. اما بسیاری از اینا نقصایی نیستش که رو به تمام بره، نقصایی نیستش که به طرف کمال بره، برطرف شدنی باشه. مثلا ذاتیش همین استش که در همین حد و اندازه باشه. پس اینا نقصایی نیستش که به مجرد و فعلیت کامله اون ضرر بزنه. هر چیزی که نباید داشته باشه داره، چیزایی که نباید داشته باشه اونا رو نداره و هیچ وقت اونا رو پیدا نمی کنه. اینجور نقایص در مجردات هست، ولی اینجور نقایص هست که در مجردات نیست، و اونا نقایصی که بتواند در واقع به کمال برسه. اینجور نقایص فقط در کجا هست؟ فقط در یکی قوه، استعداد و ماده در اونجا باشه. بنابراین ما اگر برای معلوم گفتیم یک موجود تام مجرد باید باشه، منظور ما میستش که درش نقص‌هایی رو که ریشه در قوه و استعداد داشته باشه و بتواند به کمال برود، لذا تغییر و تحول در شیطنت داره، اینجور نقایص درش وجود نداره. حضور المعلوم یستدعی کونه امرا تاما فی فعلیته من غیر تعلق بالماده والقوه یوجب نقصه و عدم تمامی. بدون اینکه هیچ ارتباطی با ماده و قوه داشته باشه، که این تعلق به ماده و قوه موجب نقص این معلوم و عدم تمامیتش باشه از حیث کمالاتی که در او به نظر بالقوه هستش. بله نقایص دیگه ممکنه داشته باشه که قطعا داره، ولی اونا نقایص نیستش که شیء رو مرتبط با ماده و قوه و استعداد بکنه. پس تا اینجا اثبات شد که معلوم در علم باید مجرد باشه.
چون میفهمم که اون مجرد نفسی که به قول و فعلی هم برگرده نداره.
نداره.
اگه نفس های دیگه دارن که
همیشه براشون هست.
ارتباط مثلا با خدا میبینیم که این
بله ناقص هست.
اون مثلا این روح انسانی که همه اخلاقیات اینا در مورد روح انسان، روح انسان هم مجرده.
بله.
پس خب ما داریم این رو یه جوری کمالش میدیم. این چه جوری میشه؟
این از حیث ارتباطش با ماده است، نه از حیث ذاتش که تجردیه. لذا ما تفاوت بین انسان و فرشتگان رو در همین میبینیم. فرشتگان ذاتن و فعلا مجردن، لذا هیچ ارتباطی با عالم ماده ندارن، کمال در اونها بی‌معناست. ولی در ارتباط با نفس ناطقه انسانی یک بعد تجردی داره، یک بعد مادی داره. از اون حیث که لذا وقتی میگن از دنیا متجر اولیاء الله، تعبیری که درست خیلی مذمت میشه، ولی بعد مادی و بعد دنیوی فوق العاده مهم هست برای انسان، چون به واسطه همین بعد مادی میتواند از فرشتگان هم بالاتر بره. لذا این ارتباط با عالم ماده و بعد مادی داشتن همیشه بستر را برای کمالات برای او فراهم میکنه. یعنی از حیث تجرد بالفعلش نفس ترقی نمیکنه، از حیث بعد مادیش نفس در حال ترقی است و دم به دم صورتهای کاملتر به او افاضه میشه. تا قدیم مسیر این میشه که حالا بعضی میگن تا بی‌نهایت است، بعضی میگن تا وقتی که انسان ریشه در عالم ماده داره این تکامل ادامه داره. راجب تکامل برزخ هم خیلی بحث کردن که چرا به این شکل میشه، آیا در برزخ ماده یا نوز وجود داره که این تکامل
داره؟ تکامل میشه یه زمین
حیثی
از اون
حیثیات
روح مجرد داره
متکامل
میشه.
این در واقع به واسطه بعد مادی که داره دم بدن صورتهای جدید نفسانی به این موجود مادی تعلق میگیره. ترجمه کردی؟ اینا باید بحث حرکت جوهری تجدد امثال باید تفصیل بشه. اون یکی رفته، اون تلی موجود مجرد، اون رفته یک موجود مجرد کامل تر، موجود مجرد کامل تر، موجود مجرد کامل تر. ولی این بر اساس چیه؟ بر اساس بعد مادیه. یعنی چون بعد مادی داره بستر برای گرفتن صورتهای مجرد بالاتر فراهم میشه. در این فضاست که انسان در حال تغییر تفاوت، نه از حیث بعد تجرد بالفعل، نه از اون حیث اون که ثبات داره و نمیتونه تغییر و تحول بپذیره، از حیث مادی بودنش در حال تغییر و تحول هستش، به معنای افاضه شدن صورتهای کاملتر و جدیدتر هست. در حقیقت جاری معناش این هست. میفرماد که خب این تا اینجا بنابراین ما معلوم رو در علم مجرد کردیم و مقتضا، از اینجا شروع میکنم به اینکه عالم هم پس مجرده، و مقتضا حضور المعلوم ان یکون العالم الذی یحضر له العلم امرا فعلیا تام الفعلیا. مقتضای حضور معلوم، الان حضور معلوم دیگه اصطلاح شده، وقتی ما میگیم حضور معلوم یعنی حصول یک امر مجرد. و مقتضا حضور المعلوم ان یکون العالم الذی یحضر له العلم امرا فعلیا تام الفعلیا. پس عالمی که علم برای او حاصل میشه، معلوم مجرد برای او حاصل میشه، علمی که تجردی ازش برای او حاصل میشه، خود این عالم هم باید امر فعلی تام الفعلی باشه، این مجرد باشه. غیر ناقص من جهت تعلق بالقوه، از جهت اینکه بخواد تعلق به قوه داشته باشه، نه از این جهت نقصان نداره. بله نقصان های ذاتی داره، ولی نقصان از جهت ارتباط با قوه و ماده که بتواند تکامل به وزیره نداره. اینا همه مال کدوم بعد عالمه؟ بعدی رو که تجرد بالفعل داره، نه بعدی رو که مادی هسته. غیر و ناقص من جهت تعلق بالقوه و هو کون العالم مجردا عن الماده خالیا عن القوه. پس بنابراین اینکه گفتید مقتضای حضور ماده این هستش که عالم در واقع این گونه باشه، معناش این هستش، این هستش که عالم مجرد از ماده و خالی از قوه باشه. عالم در اون مرحله ایه که مرتبط با معلوم میشه. پس بنابراین به این نتیجه ما رسیدیم که علم رو باید اینجوری تعریف کرد، فقط بان ان العلم حضور موجود مجرد لموجود مجرد، یعنی داخل گیومه باشه. این تبیین حقیقت علم بر اساس حکمت متعالیه است. بنابراین علم حضور موجود مجرد هست برای موجود مجرد. گاهی اوقات میگن حضور و مجردن لمجردن، گاهی اوقات میگن حصول و مجردن لمجردن. خب این حقیقت علم که الان تبیین شد در همه اقسام علم هست، سواء اون کان الحاصل این ما حصل له، خواه اون چیزی که حاصل میشه، این هم معلوم، خواه اون چیزی که حاصل میشه این اون چیزی هستش که این حاصله برای او حاصل میشه. این ما حصل الله رو کلن بذارید ایل عالم، خواه اون حاصله این عالم باشه، این در کجاست؟ این در علم ذات ذاته، کما فی علم شی به نفسه، مثل جایی که شی مثلا انسان، شی یعنی انسان، انسان به خودش آگاه باشه. الان اگه انسان به خودش آگاه باشه، حاصل، حاصل یعنی چی؟ یعنی در واقع همون معلوم، حاصل یعنی همون معلوم، اون معلومه این عالم هست. پس ما حصل الله یعنی عالم. خب چه اینکه این حاصله این ما حصل الله باشه یا نه غیر ما حصل الله باشه، به وجه هم او غیره، این غیره حتی به اون اینه هستش، یا اون حاصل این ما حصل الله هست یا اون حاصل غیر ما حصل الله هست. اون ضمیرم برمیگرده به ما حصل الله که همون عالم باشه. خب این که شما میگید این حاصله یعنی معلوم غیر از عالم باشه، ما در فراز قبلی اثبات کردیم که عالم با معلوم چیه؟ متحده. چطور شما الان میگید غیره؟ میگه غیر از او هستش به وجهی، گرچه متحده با او هستش به وجه دیگر. پس بنابراین میفهمد غیره او به وجه، پس این به وجه روشن باشه چرا داره میگه به وجه، چون ما اتحاد عالم با معلوم اثبات کردیم، پس این مغایرت، مغایرت به وجه هست، عینیت به وجه، غیریت به وجه آخر، او غیره او به وجه. کجاست که غیریت به وجه وجود داره؟ کما فی علم شی بالماهیات الخارجته، مثلا در علم حصولی ما از شی انسان، انسان علم پیدا میکنه به ماهیت هایی که خارج از او هستش. الان در اینجا، الان در اینجا حاصل که همون صورت ذهنی هستش، از یک جهت عین عالمه، از یک جهت غیر عالم هست، رو وجهه. خب و تبین عیزن، این و تبین عیزن، و تبین عیزن اولا اما این دوتا مطلب رو کنی کنیم میبینیم همون کشور بحث بالا چندان عیزنی بر نمیداره. و تبین اولا ببینیم همجوری هست جانیم، دو تا نکته برای بحث ما روشن شد. یه نکته رئیسی تو این بحث داشتیم و اون این بود که علم یعنی حضور و موجود مجرد لموجود مجرد، ولی دو تا مطلب دیگه هم ازش استفاده کردیم و اون این هست که معلوم باید امر مجردی باشه، یعنی معلومات در تمام علوم امر مجرد هست، طبیعتا علم هم امر مجرده. نکته دومی که استفاده کردیم این که عالم هم باید مجرد باشه. و تبین عیزن اولا، پس عیزن رو چنانچه عرض کردیم چندان ضرورت نداره آوردن عیزن در جایی هستش که مطالبی رو ما استفاده کردیم، حالا میخوام یه مطالب دیگه استفاده کنیم. و تبین عیزن اولا ان المعلوم الذي هو متعلق العلم، معلومی رو که متعلق علمه، یجب ان یکون امرا مجردا عن الماده، واجبه که یک امر مجرد از ماده باشه. خب یه سوالی برای ما پیدا میشه که اگر معلوم باید امر مجرد باشه، چطور ما مادیات علم پیدا میکنیم؟ الله میتواند در فصل بعد این بحث رو توضیح خواهیم داد که کیفیت تعلق علم به مادیات به چه شکله و سیجی و معنا تعلق العلم بالامور المادیه. و ثانیاً ان العالم الذي یقوم به العلم یجب ان یکون مجردا عن الماده ایزن، عالمی که علم بهش قیام داره، علم وصف او هسته، اون عالم هم باید مجرد از ماده باشد همچنین مثل خود معلوم، چون ظرف علم، ظرف امر مجرد خودش هم باید مجرد باشه. نمیشه که مجرد، مجرد ظرفش یک امر مادی باشه، مجرد حال در مادی نمیشه. مجرد بالفعل، مجرد بالفعل در واقع قطعا باید موتین او به ظرف و هم مجرد بالفعل باشه. خب این هم بحث سومی که در فصل اول قرار بود مطرح بشه با مباحث پیدا مونده تا برسیم به فصل دوم که راجع به یکی از تقسیمات علم حصولی هست. و السلام علیکم و رحمت.
مجرد عرضتی بگیم حضور مجرد و نمجرد نیستم.
به مجرد
این حضور منده چی اینجا؟
ما تو بحث قبلی تو علم حضوری حتی تو علم حضوری هم هستم یکی از راه ارجاع علم حضوری به حضوری هم برای همین هستش، یعنی ارتباط مستقیم و بیواسطه دو تا امر مجرد، این موجب علم میشه. هر وقت دو تا امر مجرد با هم ارتباط و انواع ارتباطات هست تا مرز فنا پیش میره، اتحاد یگانه شدن، مثلا تو علم ذات به ذات همینجوری راجبه. هر وقت دو تا چون ملا صدرا ماده رو حجاب میدونه، بحثایی در جای خودش داره، چون من اومده اینجا بحثایی ماده رو عامل حجاب میدونه، و اگر موجودی مادی نباشه مجرد باشه این حالت حضور داره، غیبت ازش برداشته میشه، حجاب های غیبت از خودش، غیبت برای دیگران، اینا برداشته میشه. راجعه کردیم مثلا در روز قیامت که میشه اصل اولی اینه که همه چی در همه چیز ظاهر و روشن هست، جز بحثایی که برم همون هستش، یعنی حجاب ماده معنی زمان و مکان کنار میره، این اگه کنار رفت اینا موجودات مجرد همه داره هم حاضر هستن، هیچ غیبتی وجود نداره.
حجاب به این معنی میره حضور مجرد
همین که در واقع به من بین بحث به این شکل میشه، اگر دو تا مجرد با هم ارتباط برقرار کنن، ارتباط مکانی اینا نیست، موجود مجرد به شکل التفاتیه، مدت موجود مجرد که با هم التفات پیدا بکنن یا این به اون التفات پیدا بکنه، در اینجا پیده علم روی میده، این آگاهی از همدیگر اگر او عاقل باشه، آگاهی از موجود مجرد برای عاقل روی میده، در جای خود این اثبات میشه هر موجود مجرد قائم به خودش عاقل هم هست، راجعه جمعید عاقل هم هست، پس موجودات مجرد در ارتباط هاشون علم به همدیگه پیدا میکنن، چون مانع و رادعی از آگاهی وجود نداره، و اساسا به همین خاطر به حصول مجرد گفتن حضور، ولی حصول مادی غیبته، با اینکه حاصل شده ولی غایبه. حالا شما این کتاب رو بیارید روی فرش بذارید، با اینکه میگید اه این ارتباطی حاصل شد ولی هیچ ارتباطی حاصل نشد، غیبت محض، نه این از او آگاهی داره نه او از این آگاهی داره. چنانچه همین چیز رو شما نگاه بکنید که موجود مقداریه، این قسمتش از این قسمت مطلع نیست، حضور وجودی نداره، این قسمتش از این قسمت حضور وجودی نداره، وجودهای جمعی که متفرق نباشن نیستن، موجود مجرد به این شکله، همه جاش برای همه جاش حاضره، چون مقدار نداره، نمیتونه بگید اینجا تا اونجا. راجع کردید این برای ما یک خورده تفسیرش مشکله، یعنی یک موجود نقطه‌ایه، نقطه‌ای نباید بگم ها، راجع کردید این موجود بعددار نیست، کشش نداره که بگید اینجاش با اینجاش از هم غیبت دارن، اینجور نیست، موجود مجرد همه جاش برای همه جاش حاضره، در آن واحد یک وجود حضوریه جمعیه، اینجا و اونجا و امروز و دیروز و اینها نداره. عجیبی نیست؟ مثل دو تا چهار تا مثلا مهم مثال بدیم، امروز و فردا و مثل و این حرفا براش معنی نداره اصلا، مثل موجودات مجرد همشون همینجوری هستن، یعنی امتدادی، کشدار، اینجا، این طرف، اون طرف، بالا، پایین، اینها اصلا براش معنی نداره. به بعضی از روایات رو در ارتباط با حق تعالی هست، خیلی زیباست که بی نهایت بودن حق تعالی رو مواظب باشیم به چه معناست، خیلی تمیز قشنگ معنا کرده، درسته بی نهایت بودن او مرز ابعاد رو در می نورده، اما بی نهایت بودن او رو به معنای ابعاد نباید گرفت، اینجوری که صاحب بعد باشه، راجع کردی؟ این چیز
لامتر که این مفتون رو بناسونه این لفظ مجرد یا مجرد یا مادی،
هم مجرد هم مادی میخوام بگم، آیا میخوام بگم هم مجرد به لحاظ دو مرتبهش،
خب یه چیزی نمیشه باید دو لحاظ دو تا
چه همین ما هم بگم خاصیت در واقع نفس انسانی این ازش که به این شکله بعض جسمانیت الحدوثی که ملت رو مطرح می کنه روحانیت البها به همه شکلی که اول عقل حیولانیه، یعنی اول تجرد نداره، اول که تجربیات آره، این در واقع این جسمیست که میتواند به تدریج بر اساس تغییر و تحول به جایی برسه که از طریق حق تعالی صورت تجربی بهش احاضه بشه. بحث خیلی ظریف اینجا داره، یعنی چرا بخاطر این که عمدتاً تا وقتی این بحث مطرح میشه بیشتر برداشت مشاع راحت تر فهمیده میشه، مثلا یه مادهی هستش روح میاد متصل به اون میشه، ما معمولاً اینجوری میفهمیم درجه کردید. و خب درسته اینجا راحت تر، یه مشکل بسیار جدی در فلسفه قرن مطرح بود در قرون پیش قرون وسطا به این و در اینجا مطرح بوده که ارتباط موجود مجرد با مادی چجوری میتونه باشه، یعنی ایجاد یعنی سوالات جدی در ارتباط با نگاه مشا به نفس و ارتباطش با بدن نفس و ناطقه انسانی همینه که موجود مجرد چجوری میتونه مرتبط بشه با مادی. ملا صدرا به شکل دیگه تفسیر میکنه، ملا صدرا میگه موجودات مادی بر اساس تکاملشون، این تکامل نکات زیادی با توش یاد گرفته بشه، اصلا حرکت باید معلوم بشه یعنی چی، یعنی از نهلال هر لحظه‌ای به پدید آمدن صورت جدید، از نهلال هر لحظه‌ای به پدید آمدن صورت جدید که تمام کمالات قبلی رو داره با اضافه، تمام کمالات قبلی رو داره با اضافه، همین زور میره بالا درسته، در یک تکافوی ذاتی به طرف کمال میره، به این معنا که دم به دم صورت جدید افاضه میشه از طرف بالا، ولی این زمیر که آماده میکنه همونی که قبلا بوده ولی قبلا میره همینجور بینشه. این تکامل در موجودی به نام انسان اینقدر بالا میره که به مرز افاضه وجودهای تجردی ادامه پیدا میکنه، تو موجود دیگه اینجور نیست، مثلا در سنگ اینجور نیست، در نبات اینجور نیست، مگر در مسیری که در ادامه به انسان برسن و الله فی حد نفسه اینجور نیست. در انسان همین نطفه، نطفه تقریبا میگن نباته، یک گیاهه، راجعه کرده به گیاه، حیات نباتی داره، گیاهی داره، ولی در تکامل جوهری که داره، در حرکت جوهری که داره، دم به دم هی این وضعیتی که الان داره مهیا میکنه او رو که حق تعالی در لحظه و چون حرکت همیشه یه چیزی میره یه چیزی میاد، یه چیزی میره یه چیزی میاد، اون قبلی ها آماده میکنه یک صورت جدید کامل تر، صورت جدید کامل تر، کامل تر، کامل تر، حرکت ها قطع و وصل نمیشه، برای حرکت ها. اینقدر این مسیر ادامه پیدا میکنه تا میرسه به تجرد برزخی، از تجرد برزخی اینقدر ادامه پیدا میکنه تا میرسه به تجرد عقلانی، برزخی کردی تجرد عقلانی که در خود بحثه، حالا اینجا شما وقتی تجرد عقلانی پیدا شد، این یک موجودی هستش که الان به لحاظ ذاتش دارای تجرد عقلانی، موجود مجرد محضه مثل عالم عقوله، ولی تا وقتی که در عالم دنیا هستش و ارتباط با ماده داره، به خاطر ارتباط با عالم ماده دائما این ماده میتونه کاری بکنه که هنوز صور جدید کاملتر هم بهش افاضه بشه بر اساس یک حرکت جوهری، یعنی اون صورت از بین میره یک صورت دیگه میاد، اون صورت از بین میره یک صورت دیگه میاد بمیشه، ولی تو حرکت نه اینکه نقطه نقطه باید فاصله باشه، نه اینقدر جلو میره تا مثلا بشه عقل مصطفی، توجه کردید عقل مصطفی بشه، این عقل مجرد محض بشه که دیگه به انجام کارهاش نیاز به آلات جسمانی نداره، جسمانی جان ما باش برخورد میکنیم با اینها هم نداره، میخوره ولی نیاز به دهن نداره، کار میکنه ولی نیاز به دست نداره، فکر میکنه ولی نیاز به مغز نداره، فکر که میگم یعنی میفهمه ولی نیاز به مغز نداره و امثال اینها، اون میشه مجرد کامل، مجرد کاملی که براش امکان داره، چون انسان حالت لایعرفی داره برخلاف ملائکه هستش، حالت لایعرفی که براش پیدا شد و به این معنا که تجارب کاملی که بهش دست داد و مفارقت از مادم که پیدا کرد، این موجود بنابرای بحث خیلی موجود مجرد کاملی میشه که دیگه تغییر تحول نمی پذیره. بعضی برای توجیه تکامل برزخی گفتن که انسان هیچ وقت از ماده جدا نمیشه، ارتباطش با ماده ضعیف میشه ولی از ماده جدا نمیشه هیچ وقت، همیشه بود مادی داره و به خاطر داشتن این بود مادی تکامل هم در عالم برزخ برای اون معنا داره، برای اون در برزخ هم معنا داره به خاطر این ارتباطی که با عالم ماده داره. چه این تحلیلی بود؟
اگر همونتون تو باید چیه؟ یعنی که بیرسه اون بکنه مجرد میشه کن کن؟
یعنی افاضه ها رو این در واقع بستر رو آماده میکنه، صورت از طریق هفت حالا افاضه میشه، یعنی همین بر سرد جوهری، بر سرد جوهری
همه
دارن به اون سمت میرن، اصلا حرکات اینی جبلی نظام هستی همه دارن به این سمت سو میرن، راجع کرد به هر تجرد دارن میرن، همه تمام دارن به نوع تجرد میرن. حالا یک حرکت جوهری کل عالم ماده داریم و یک حرکت جوهری خاص افراد و اشخاص داریم، با هم فرق هم میکنه. اون حرکت جوهری کل عالم ماده موجه میشه که مثلا به برزخ و قیامت کشیده بشه. حرکت های جوهری فرد فرد خاص اینها منجر تغییر و تحولات در خود شخص میشه، یعنی ممکنه نظام هستی به تجارت برزخی نرسیده باشه ولی او رسیده باشه، ممکن نظام هستی هنوز به تجارب عقلانی نرسیده باشه ولی او رسیده باشه. موتو قبلا تموجو معنیش همین هستش، چه بسا انسان هایی که هنوز قیامت برپا نشده ولی اونا در قیامت هستند.